سلام، ساعت 10 شب به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان افغانستان میگوید که هیچ تضمین برای متحد ساختن طالبان با حقوق بشر وجود ندارد. خانم امیری این اظهارات را در مصاحبه با روزنامه 8 صبح گفته که امروز منتشر شده است، اما تاکید کرده که فشارها علیه طالبان همچنان ادامه خواهد یافت. رینا امیری گفته که تعامل با طالبان یکی از اقدامات است که واشنگتن برای اطمینان از احترام به حقوق بشر در افغانستان انجام می‌دهد. به گفته او آمریکا و جامعه جهانی شمار از تدابیر و محدودیت‌ها را به خاطر وارد کردن فشار بر طالبان انجام دادند، از جمله صدور محدودیت‌های ویزا و حفظ تحریم‌ها و ممنوعیت سفر از سوی سازمان ملل بر اعضای طالبان. حکومت طالبان تا هنوز در مورد این اظهارات خانم امیری تبصره نکرده است. سلسله بازداشت پناهجویان افغان در اسلام آباد پایتخت پاکستان و شهر همجواران راولپندی سرعت گرفته. رادیو مشال بخش پاکستان و رادیو آزادی و نقل از اداره مبارزه با تروریسم پاکستان گفته که در روزهای اخیر بیش از 800 افغان در این مناطق بازداشت شدند. اگرچه مقامات پاکستانی گفتند که افغان‌های بازداشت شده مدارک اقامت قانونی ندارند، اما تلویزیون اردو زبان سمای پاکستان گزارش داده که 400 افغان پس از مشخص شدن داشتن کارت اقامت دوباره آزاد شدند. بر اساس گزارش‌ها پس از به قدرت رسیدن طالبان در آگوست 2021 میلادی 600 هزار افغان به پاکستان مهاجر شدند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید که امسال صادرات انار قندار بهتر شده و تاکنون 50,000 تن انار صادر شده است. خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به رادیو آزادی گفت که صادرات تازه آغاز شده و اگر به همین منوال ادامه بیابد صادرات از این هم بهتر خواهد شد. ریاست زراعت و مالداری قندار هم گفته که امسال نسبت به سال گذشته محصولات انار در این ولایت 10% افزایش آمده است. و مقام های اوکراینی میگویند که نیروهای که نظامیان روسیه حمله توپخانه جدید را بر منطقه خرسون اوکراین انجام دادند. مرکز خبر رادیو آزادی به نقل از الکساندر پروکودین والی خرسون گزارش داده که در این حمله یک نفر کشته و 6 تن دیگر به شمول 2 کودک زخمی شدند. در این حمله یک کلیسای ارتدوکس هم آسیب دیده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه برنامه جهانی غذا میگوید که بیشترین هزینه کاهش کمک ها در افغانستان را زنان میپردازند. جزئیات در جریان این برنامه. از ادامه اعتراض شمار از فعالان حقوق زن در جرمنی به شما خواهیم گفت که خواهان به رسمیت شناختن اپارتاید جنسیتی در افغانستانند. یکی از این معترضان:
هنوز کار به خصوص صورت نگرفته که قناعت بخش باشه بر ما. اعتراض ما ادامه داره به شکل نامحدود و مردم عام با ما پیوسته.
از افزایش بازداشت مهاجرین افغان در پاکستان هم جزئیات خواهیم داد. امروز روز جهانی عدم خشونت است. برخی افغان ها می گویند که خشونت هنوز هم در افغانستان قربانی می گیرد.
این از همیجا خیسته که مادر جانی جا جنگ از گفته ایجا خیست رفت در قندوز هموش او خانه بیادر خود خبوجا قرار شواوان میاد هموشا میخوره.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و شب شما بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. عقاب پیکار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. برنامه جهانی غذا در افغانستان گفته که زنان بیشترین هزینه کاهش کمک های بشری در این کشور را میپردازند. این سازمان امروز در صفحه ایکس خود نوشته که در صورت عدم دریافت کمک های فوری وضعیت بدتر خواهد شد. جاوید فیضی جزئیات میده.
برنامه جهانی غذا یا WFP در افغانستان نسبت به عواقب وخیم توقف کمک به زنان افغان به دلیل کمبود بودجه هشدار داده است. این اداره امروز در صفحه ایکس خود نوشته است که زنان بیشترین هزینه را برای کاهش کمک ها در افغانستان می پردازند و به دلیل کمبود بودجه بیش از 1 میلیون مادر و کودک نمی توانند از کمک های غذایی مربوط به سوء تغذیه برخوردار شوند. WFP در حال این هشدار را می دهد که به گفته این سازمان اماکنون 4 میلیون مادر و کودک در افغانستان از سوی تغذیه رنج میبرند. این در حال است که وحید الله امانی، سخنگوی برنامه جهانی غذا در افغانستان، هفته گذشته به رادیو آزادی گفته بود در حالی که شمار افراد مواجه با ناامنی شدید غذایی در این کشور به بیش از 15 میلیون تن میرسد، اما آنان تنها میتوانند که ماهانه به 3 میلیون تن کمک غذایی برسانند. و همچنان گفت که در سال جاری به دلیل کمبود بودجه کمک به 12 میلیون افغان را وقف کردند. برنامه جهانی غذا در حال این نگرانی را ابراز می کند که شماری از زنان نادار در صحبت با رادیو آزادی می گویند فقر زندگی آنها را تلخ و آنها را ناامید کرده است. عادله باشنده ولایت کندهار بر رادیو آزادی گفت:
آب از خانه دیگران می آورم. یک پسر 1.5 ساله دارم و دیگر چیزی ندارم. این پسرم شیرخوار است. توان خرید یک بیسکویت را هم ندارم که بخرم. صبح و شام با این یتیمان نشستم و گریه میکنم.
یکی از باشندگان ولایت هرات که نمیخواهد نامش در این گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی گفت با دختر کوچکش به جای غذا آب گرم میدهد و معده دخترش هم به دلیل آب ناپاک میکروبی شده است.
تا 4 تا صغیر دارم. هیچ کس کمک چیزی به ما نکرده تا حالا. اولم که پاکی نیم همه می بچه‌ام به خدا یک سر به دکترای همین دختر خور به خدا دیروز به دکتر بردم. دکتر گفت میدی از این میکروبی شده.
اینها روایت زندگی شمار محدودی از میلیون‌ها نیازمند در افغانستان است که در حال حاضر در بدترین وضعیت فقر به سر میبرند. ارقام اداره امانگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا نشان می‌دهد که در حال حاضر 29.2 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
شنیدید که برنامه جهانی غذا در افغانستان گفته که زنان بیشترین هزینه کاهش کمک‌ها را در کشور می‌پردازند. در این حال برخی از فعالان حقوق زن دست به اعتراض زدن و در جرمنی خیمه تحسن برپا کردن و خواهان به رسمیت شناختن اپارتاید جنسیتی در افغانستان شدند. اعتراضشان وارد چهارمین روز شد و میگویند که تا کنون به اعتصاب غذایی و تحسنشان چندان توجهی نشده، اما آنها ادامه خواهند داد. بیشتر در این گزارش.
شماری از فعالان حقوق زن در جرمنی که به هدف به رسمیت شناختن آنچه که آنان آپارتاید جنسیتی در افغانستان عنوان میکنند، اعتراضاتشان را سر گرفتند. آنان که پیش از این هم اعتصاب غذایی 12 روزه کرده بودند میگویند به خواستهایشان رسیدگی نشده است. دمنا زریاب پریانی یکی از این فعالان که رهبری این اعتراض را به عهده دارد و از 4 روز بدین سو در شهر کلن جرمنی خیمه تحسن برپا کرده، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت خواسته هایشان در کنار به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان، منع حمایت های مالی و سیاسی از طالبان و رهایی زندانیان است. بانو پریانی افزود که این خواست ها را یک بار دیگر به تازگی با نماینده وزارت خارجه جرمنی در یک جلسه آنلاین مطرح کردند.
هنوز کار بخصوص صورت نگرفته که قناعت بخش باشه بر ما. اعتراض ما ادامه داره به شکل نامحدود و مردم عام با ما پیوسته، ولی متاسفانه به اون شکلی که در دوره نخست در اعتصاب غذا بود فعلا نیست، ولی گروه هایی که قبلا با هم همکار بودیم هنوز هم هستیم و اعتراض پیش میبریم.
بانو پریانی و همکارانش پیش از این اعتصاب غذایی 12 روزهشان به این هدف را به تاریخ 12 سپتامبر پایان داده بودند. او پیش از این گفته بود که در دیدارهایش با نماینده های دولت جرمنی، امریکا و سازمان ملل متحد پیام زنان افغان را به وضوح به آنان رسانیده، اما تا هنوز پاسخ روشنی دریافت نکرده است. در این حال صدیقه مشتاق از فعالان حقوق زنان ادامه اعتراضات زنان افغان در خارج از افغانستان را سودمند می داند، اما می گوید نتایج آن ممکن در دراز مدت بر تغییر وضعیت زنان در افغانستان اثرگذار باشد. او به رادیو آزادی گفت:
زنانی که بیرون از افغانستان هستند به اعتراضات و اعتصاباتشان ادامه میتن، اما این که چقدر تغییر بکنه شرایط زنان افغانستان نوازیت خوشبین بود، چون فعلا در سیاست و در میزهای گفتگوی جامعه جهانی چیزی به نام از این که بخواهند تصمیم قطعی گرفته شود در مورد افغانستان وجود نداره.
این در حال است که رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور حقوق بشر زنان و دختران افغانستان، به روز شنبه گفت طالبان نمیتوانند ادعا کنند که زندگی برای افغانها بهتر شده است، در حالی که به گفته او نیمی از جمعیت در حال هست شدن است و فرهنگ ترس و سرکوب در افغانستان حاکم است. او از حکومت طالبان خواست تا فوراً جولیا پارسی و ندا پروانی، دو تن از زنان معترض و دیگر افراد را که به گفته او با بی‌عدالتی مشابه روبرو هستند، از بند آزاد کند. جولیا پارسی و پسرش به تاریخ 27 سپتامبر و ندا پروانی شوهر و پسرش به تاریخ 19 سپتامبر بازداشت شدند. طالبان از زمان به قدرت رسیدنشان تا کنون در کنار آن که به خواستهای زنان معترض پاسخ ندادند، آن را سرکوب و اعتراضاتشان را ممنوع ساختند. حکومت طالبان مدعی است که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است، اما طالبان خلاف موضع دیگر کشورهای اسلامی و سازمان همکاری اسلامی به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب و پوهنتون را نمی‌دهند و کار زنان و دختران را در بسیاری اداره‌های دولتی و تمامی اداره‌های غیر دولتی منع کردند. همچنان زنان اجازه کار در آرایشگاه‌ها و رفتن به پارک‌های تفریحی، ورزشگاه‌ها، حمام‌های زنانه و سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی را ندارند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. یک منبع معتبر در سفارت افغانستان در ترکیه برای رادیو آزادی تایید کرده که دولت ترکیه دیپلمات جدید طالبان را در این سفارت پذیرفته است. به گفته این منبع که به خاطر اساسیت موضوع نخواستن نامش گرفته شود، دیپلمات معرفی شده از سوی طالبان محمد زبیر ودان نام داره و کارش تنها در بخش اقتصادی خواهد بود. جزئیات فایزه ابراهیمی داره.
یک منبع آگاه در سفارت افغانستان در ترکیه در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که دولت ترکیه محمد زبیر ودان دیپلمات معرفی شده از سوی حکومت طالبان را پذیرفته است. این منبع که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود، گفت که دیپلمات تازه معرفی شده از سوی وزارت خارجه حکومت طالبان به عنوان سکرتر اول نمایندگی در سفارت افغانستان در انقره کار خود را آغاز کرده است. به گفته منبع، سفارت ترکیه در کابل به این دیپلمات جدید ویزا داده است و کار او تنها در بخش اقتصادی خواهد بود. منبع گزارش های رسانه های دیگر مبنی بر معرفی دو دیپلمات جدید دیگر در این سفارت از سوی وزارت خارجه طالبان را رد کرد. وزارت خارجه حکومت طالبان پیش از این یک دیپلمات دیگرش را به کنسولگری افغانستان در شهر استانبول ترکیه فرستاده بود. منبع میگوید که در حال حاضر 12 دیپلمات افغان به شمول زبیر ودان در سفارت افغانستان در انقره حضور دارند. ترکیه مانند دیگر کشورها تا به حال حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما به دو دیپلماتش در سفارت و کنسولگری افغانستان در این کشور اجازه فعالیت داده است. این در حال است که امیر رامین، سفیر نظام پیشین جمهوریت، همچنان در سمتش باقی مانده و برخی دیپلمات‌های دیگر نظام پیشین نیز در ترکیه به سر می‌برند. برخی آگاهان سیاسی و دیپلمات‌های پیشین درباره پذیرفتن دیپلمات‌های طالبان از سوی دولت ترکیه تحلیل‌های متفاوت دارند، اما تاکید همه‌شان بر این است که این به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. شکری بارگزای، سفیر پیشین نظام جمهوری مخلوع در ناروی، بر رادیو آزادی گفت:
نوع تعاملی که امروز طالبا در دنیای دیپلماتیک با کشورها دارن، بخش از اون تعاملی است که اینا در قطر در زمان حاکمیت دکتر اشرف غنی هم داشتن، یعنی داد و ستد بین از اینا و اونها وجود داشته. اما فکر میکنم حتی سفر هیئت گروه طالبا به مسکو هم به معنای زی نبوده که مسکو اینا را به رسمیت بشناسه.
بانو بارکزای میافزاید: تا زمانی که تایی یک اعلامیه رسمی کشورها طالبان را به رسمیت نشناسد، این تعامل نمیتواند نشان دهنده به رسمیت شناسی باشد. در همین حال سمی یوسفزای، آگاه امور سیاسی، میگوید هرچند حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشده، اما برای تسهیل خدمات برای شهروندان افغانستان در کشورهای مختلف دیپلمات‌هایشان پذیرفته می شود.
ترکیه می خواهد که مسائل مردم افغانستان حل شود و از خاطر برای طالبان غیر رسمی اجازه داد که دیپلمات طالبان در این کشور باشد تا مسائل مردم حل شود و همچنان روابط دو کشور بهتر شود بدون نظر داشت رسمیت شناسی.
این در حالی است که سفارت افغانستان در هند روز یکشنبه فعالیت هایش را به استثناء خدمات عاجل کنسولی متوقف کرد. سفارت افغانستان در هند روز شنبه در اعلامیه دلیل توقف فعالیت‌هایش را عدم حمایت کشور میزبان و عدم حمایت دیپلماتیک و نبود حکومت مشروع و فعال در افغانستان عنوان کرده است. این در حالی است که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان چند پیش در برنامه زیر نام حسابدهی دولت و ملت گفته بود که در حال حاضر در 15 کشور نمایندگی دیپلماتیک دارند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد تایید کرده که روز گذشته به تعداد 800 پناهجوی افغان از سوی پلیس پاکستان در مناطق مختلف این شهر بازداشت شده است. پلیس پاکستان هم کمک به مهاجرین غیر قانونی را جرم پنداشته و گفته که مهاجرین که اقامه قانونی ندارن باید بازداشت شوند و دوباره به افغانستان فرستاده شوند. جزئیات در این گزارش.
ادامه بازداشت و آزار و اذیت پناهجویان افغان از سوی پلیس پاکستان در شهرهای مختلف این کشور. شورای مهاجرین افغان مقیم اسلام آباد میگوید که تنها در عملیات روز یکشنبه پلیس پاکستان 800 پناهجوی افغان در مناطق مختلف اسلام آباد را بازداشت کردند. میرحمت رؤوفی رئیس این شورا بر رادیو آزادی گفت:
بر علاوه که گرفتاری‌ها در سراسر جمهوری اسلامی پاکستان بنابر دستگیری مهاجرین غیر قانونی که هیچ نوع اسناد در اختیار نداشتند جریان دارد، ولی در یک روز 800 نفر در حومه شهر اسلام آباد دستگیر کردند که از جمله 400 نفر دی دارای ویزه و رجیستریشن پلیس و نمبر شارپ و اینا داشتند که یار رها کردند. 25 نفر یک جان تحت پروسیس است، احتمالاً متواقعش رد مرز کنند.
عبدالبصیر رئیس روابط عامه شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد میگوید که این بازداشت ها در مناطق مختلف اسلام آباد از جمله منطقه ترنول، سبزی مندوی، باریکاب و برخی مناطق دیگر انجام شده است. برخی از پناهجویان افغان مقیم اسلام آباد بر رادیو آزادی گفتند که روند بازداشت افغان ها از سوی پلیس در مناطق مختلف این شهر بر روز دوشنبه هم ادامه داشت. یکی از این پناهجویان افغان بدون گرفتن نامش میگوید که پلیس پسر کاکایش را هم بازداشت کرده است.
اگر ما با چشم خود میبینیم این میال موتر هاست که بار میشه میبره، کار داره نداره. بچه های کاکایم کار داره، دین روزوارم گرفته، کاکایم ها گرفته که تا کار تتصای نمیکنه که همی تا کنه تا کار تا ببینه نمیگه تاشو. بسیار دیگه وضعیت خراب است.
اما این بازداشت ها تنها به شهر اسلام آباد خلاصه نمی شود. منزه کاکر وکیل مدافع زندانیان افغان در شهر کراچی پاکستان روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر حدود 600 افغان در زندان به سر میبرند و بازداشت ها هنوز هم ادامه دارد.
پا اسلام آباد کسی که مدمون ملگری وکیلانگی اقویم
وکیلان همکار ما که در اسلام آباد هستند اونا هم تایید کردند که تا 800 نفر بازداشت شدند و همین گونه از 9 سپتامبر به این طرف حدود 1000 نفر در شهر کراچی بازداشت شدند. 350 تنشان آزاد شدند و کار بالای پرونده های نصف دیگرشان از سوی محاکم جریان دارد و بازداشت ها تا هنوز در کراچی ادامه دارد و متوقف نشده است.
این در حال است که پلیس پاکستان در اعلامیه از روند بازداشت مهاجران غیرقانونی در پاکستان خبر داده است. در اعلامیه پلیس پاکستان گفته شده است که برای اقامت در پاکستان رعایت قوانین ضروری است و کمک با مهاجران غیرقانونی جرم پنداشته می شود. در اعلامیه از شهروندان پاکستان خواسته شده که در مورد کسانی که بدون اسناد قانونی در محلشان زندگی میکنند به پلیس اطلاع دهند. در همین حال برخی پناهجویان افغان در اسلام آباد ادعا میکنند که نزدیکانشان که اسناد قانونی در دست نداشتند از سوی مالکان خانه ها جواب داده شدند. پیش از این انوارالله کاکر نخست وزیر حکومت موقت پاکستان در گفتگو با یک تلویزیون خصوصی پاکستان گفته بود که اقدامات را برای بازداشت مهاجران غیرقانونی آغاز می کند. هرچند شمار دقیق افغانهایی که بدون سند اقامت در پاکستان به سر می برند مشخص نیست، اما برخی رسانه های پاکستانی پیش از این به نقل از برخی منابع گفته بودند که پاکستان قصد دارد بیش از 1 میلیون پناهجوی افغان را که مدارک اقامت قانونی ندارند از این کشور اخراج کند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
معتادان در فرا پس از تداوی دوباره به مواد مخدر روی آوردند. آنها میگویند که فقر و بیکاری عامل برگشتشان به اعتیاد شده. جزئیات دی گزارش با هم میشنویم.
روزانه ده ها تن از افراد آغشته به مواد مخدر در جاده های شهر فرات در جنوب غرب افغانستان گشت و گذار می کنند. بیشتر آنان کسانی هستند که چندین بار به مراکز ترک اعتیاد مراجعه کرده اند، اما به دلیل بیکاری دوباره به اعتیاد روی آورده اند. زرداد احمد 44 ساله که 3 بار در مرکز ترک اعتیاد شهر فرات تداوی شد یکی از آنها است. او آخرین بار 6 ماه پیش توسط افراد طالبان به مرکز سی شهر فرات منتقل شد، اما برای دو آزاد میگوید که این تلاش ها چندان نتیجه بخش نبود.
من 5-6 بار کلینیک رفتم، تداوی شدم، محبس هم رفتم، باز هم که آمدم به علت بیکاری نبوده، شغل کار کاسبی نیست، پس دوباره گرفتار اعتیاد شدم.
نور احمدم از دیگر باشندگان شهر فرات است که از 4 سال در دام مواد مخدر گرفتار است. درخواست او از مقامات محلی این است:
ما از دولت اسلامی هم از توقع را داریم که ما نبو برای اونجا تداوی کنه، برای ما یک زمینه کارگری برهم کنه. اگر مشغول نکشی پس دوچاره هم از این کاریم که در کار مشغول باشیم نمورم دنبال از این کار.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در تابستان سال 1400 هجری خورشیدی، در بیش از 2 سال گذشته کمک‌های جهانی در کار مبارزه با مواد مخدر و تداوی معتادان در این کشور کاهش یافته و روند مقابله با اعتیاد را به مشکل روبرو کرده است. اما با تازگی کرندیکر شاعر دافیر سفارت امریکا برای افغانستان در دوه که در پایان ماه سنبول با یک هیئت طالبان در دوه پایتخت قطر دیدار کرده بود، در صفحه اکس خود که قبلا تویتر نامیده می شد نوشت که دو طرف در مورد جلوگیری از کشت و قاچاق مواد مخدر، تداوی معتادان و معیشت بدیل با هم بحث کرده هند. قبل از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان 6 کلینیک خصوصی و دولتی در شهر فرات برای ترک اعتیاد و تداوی معتادان فعالیت داشتند، اما حالا تنها 1 کلینیک ترک اعتیاد 80 بستر دولتی برای تداوی تعداد محدودی از معتادان و 1 کلینیک ترک اعتیاد برای تداوی تعداد اندکی از زنان و اطفال محدود فعالیت میکنند. اما اکنون امید یک فعال محلی در فرا به طالبان پیشنهاد میکند که برای معتادان مواد مخدر زمینه تداوی و فرصت های شغلی را فراهم کنند تا از بازگشت آنها به اعتیاد جلوگیری شود.
در این اواخر متاسفانه در قسمت شغل و کار به جوانان زمینه کمتر فراهم است و اکثریت جوانانی که به حالت انزوا قرار میگیرند از این حالت ها و همین مشکلات و همین چالش ها باعث شده که بیشتر جوانان روی به اعتیاد رو بیارن و از دولت خواهش میکنیم که زمینه کار به جوانان فراهم بسازه. و
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
امروز 2 اکتبر برابر است به روز جهانی عدم خشونت، در حال است که شمار از مردم در افغانستان میگویند که هنوز هم خشونت ها در این کشور قربانی میگیره. برخی از آگاهان امور ایره ادعا میکنند که حکومت طالبان به خاطر تامین قدرتشان از خشونت کار میگیرند. اما ای که سخنگویان طالبان های در این مورد پاسخ دادن یا نه، در این گزارش میشنویم.
امروز 2 اکتبر برابر به روز جهانی عدم خشونت است که به مناسبت روز تولد مهاتما گاندی رهبر جنبش استقلال هند نامگذاری شده است. این روز هم ساله به مسابقه پیام‌آور حذف خشونت و ترویج صلح بزرگداشت می شود. اما همزمان با 2 اکتبر شماری از افغانان در داخل می گویند خشونت سیاسی نظامی هنوز هم از آنان قربانی می گیرد.
تا یکیش 3 ساله شده نو که اصلا پدر و یاد ندارم که پدرش کی بود. هر کس صدا میکنه پدر، اون صدا میکنه پدر.
زن جوانی است که در 21 آگوست 2021 بیوه شده است. او 2 کودک 3 و 6 ساله دارد. نظر به مشکلات امنیتی نخواست از او در گزارش نام گرفته شود، اما ادعا می کند که طالبان چند روز پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان شوهرش را کشتند. به گفته این زن، شوهرش در شفاخانه نظامی ولایت کنر دکتر بود و هنگام سقوط نظام جمهوریت به رخصتی آمده بود که چند روز بعد وقتی رخصتیش تمام شد دوباره به وظیفه اش برگشت. به گفته او، طالبان حدود 2 روز بعد از رفتن شوهرش بر سر وظیفه، او و یک تن دیگر را به اتهام جاسوسی برای محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان کشتند. او میگوید آنان چند روز بعد از دفن شوهرش توسط مردم از این خبر مطلع شدند.
در جستجو تحقیق از اونا پیدا شد که گفتن برش که در پسر محمد شهید ساختن دیگه با جرم جاسوسای اشرف غنی. اگر یادتان باشد در صفحات اجتماعی به نام این بخصوص صفحات خبری که جاسوس اشرف غنی را در ولایت کنر و اشا قتل رساندن که اصلا نه حکس از اونا مانده و چیزو، یعنی صرف حکس
این زن تاکید کرد که شوهرش دکتر نظامی بوده و با وجود تغییر نظام ترجیح داده بود که به جای خانه نشینی یا فرار به کارش ادامه دهد. سخنگویان حکومت طالبان به پرسش‌ها در این باره پاسخ ندادند، اما پیش از این بارها گزارش‌های مبنی بر کشتن، بازداشت و شکنجه نظامیان و کارکنان نظام پیشین جمهوریت را رد کردند. پیرزنی از تخار نیز با بغض جمع شده در گلویش از کشته شدن پسر جوانش بعد از حاکمیت دوباره طالبان قصه می‌کند. می‌گوید پسرش مجیب سلمان بود و به دلیل شدت جنگ در تخار به خانه پسر دیگرش به کندوز می رود. به گفته او 2-3 روز بعد از سقوط کندوز به دست طالبان حوالی 1 شب یک گلوله هاون به خانهشان اصابت کرد و هر دو پسرش زخمی می شوند. این مادر درد دیده می افزاید مجیب در شفاخانه از شدت زخمهای بدنش جان می دهد و برادر کلانش از 1 چشم معیوب می شود. او در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
مجیب نام داشت. این از همی جا خیسته که مادر جان ایجا جنگ از گفته ایجا خیست رفت در کندوز همو شو خانه بیادر خوب بجا قرار شو آوان میاد همو جا میخوره شهید میشه، شهید هم نمیشه، زخمی میشه. تا صبح خودش به هر کس زنگ میزنه ویدو پیش خوب پر کرده که من صبح اندیوالایم نشان میتونم که من این رقم قویستم. دیگه بیادر کلانش از این خانه در دیگه خانه چره رفته، در چشم بچه کلان خورده و بچه کلان هم کور شد. خیلی بچه کرد که صبح آمدن بردن در شفاخانه قندوز قاموشا جان داد.
این مادر هنوز نمیداند که گلوله هاون از سوی کی و کدام طرف جنگ شلیک شده است. اسدالله ندیم آگاه امور نظامی میگوید تداوم خشونت در حکومت طالبان نتیجه 4 دهه تقابل و درگیری است، اما با این تفاوت که حکومت طالبان از خشونت برای پایداری قدرتش استفاده میکند.
در دوره طالبان هم خشونت کم نشده، خشونت همچنان ادامه داره و طالبان برنامه ای هم برای مهار خشونت ندارن. در بسیار مواقع خشونت یا اعمال خشونت بار منعیسک وسیله منعیسک افزار به خاطر تأمین قدرتشان، به خاطر تحکیم پایه‌های قدرتشان استفاده میکنند، از خشونت کار میکنند.
طارق فرهادی آگاه امور سیاسی هم خشونت در افغانستان زیر حاکمیت طالبان را ناشی از خلأ قانونی میداند.
بعد از آمدن طالبان خشونت به این حساب است که قانون روی همگی به یکسان اجرا نمیشه متاسفانه، و در مناطق مختلف افغانستان ما میشنویم که میزان خشونت وجود داره، لتوکوب وجود داره و قضاوت های بسیار عجولانه وجود داره سر مردم به نام شریعت و دیگر چیزها، و قانون چون نیست، شریعت به دست همون کس است که قربانیش به دستش میفته و چی رقم خشونت میکنه.
خواستیم در مورد این اتهام ها و ادعاها از حکومت طالبان بپرسیم، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش و پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. پیش از این دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در پایان ماه اسد در گزارش ادعا کرده بود که طالبان از زمان به قدرت رسیدن در افغانستان بیش از 800 مورد نقض حقوق بشر علیه اعضای حکومت پیشین از جمله نظامیان پیشین انجام دادند که شامل قتل‌های فراقانونی، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری و تهدیدات می‌شود. اما زبی‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در آن زمان یافته‌های این گزارش یونما را به دور از حقیقت خوانده بود و گفته بود که برخی از موارد شخصی و ناشناخته انتقام‌جویی به گونه جدی توسط ارگان‌های مربوطه حکومتشان بررسی شده که تعداد آنها محدود است. یونما همچنان در ماه سرطان اعلام کرد که از 15 آگوست سال 2021 میلادی تا 30 می 2023 1095 غیرنظامی در افغانستان کشته و 2679 غیرنظامی دیگر زخمی شدند. دوم اکتبر برابر به سالروز تولد مهاتما گاندی، رهبر جنبش استقلال هند و پیشگام فلسفه و راهکار عدم خشونت، در 15 جون 2007 از سوی مجمع عمومی ملل متحد نامگذاری شد. در وبسایت ملل متحد آمده که این روز جهانی فرصتی برای انتشار پیام عدم خشونت از جمله از طریق آموزش و آگاهی عمومی است. قطعنامه ملل متحد به این مناسبت بر ارتباط جهانی اصل عدم خشونت و تمایل به تأمین فرهنگ صلح مدارا، تفاهم و عدم خشونت تاکید می‌کند، آنچه که ظاهرا در افغانستان یک نیاز جدی به نظر می‌رسد.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. تا لحظات دیگر بحث 25 دقیقه هفته رادیو آزادی آماده نشر خواهد بود. اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان افغانستان، میگوید که هیچ تضمین برای متحد ساختن طالبان با حقوق بشر وجود ندارد. خانم امیری این اظهارات را در مصاحبه با روزنامه 8 صبح گفته که امروز منتشر شده است. سلسله بازداشت پناهجویان افغان در اسلام آباد، پایتخت پاکستان، و شهر همجواران راولپندی به سرعت ادامه دارد. رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو آزادی، به نقل از اداره مبارزه با تروریسم پاکستان گزارش داده که در روزهای اخیر بیش از 800 مهاجر افغان در این مناطق بازداشت شدند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که امسال صادرات انار قندار بهتر بوده و تاکنون 15,000 تن انار صادر شده. ریاست زراعت و مالداری قندار گفته که امسال نسبت به سال گذشته در محصولات انار در این ولایت 10% افزایش به میان آمده. و در حالی که روسیه به عملیات توپخانه‌ای مرگبار خود در جنوب اوکراین ادامه می‌دهد، وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز در کیف برای نشان دادن همبستگی با اوکراین جلسه برگزار می‌کنند.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه از موج‌های رادیو آزادی. سفارت افغانستان در دهلی نو بسته شده و به جز خدمات قنصلی فوری کار دیگر نمی کند. این سفارت در اعلامیه‌ای که در صفحه رسمی فیسبوک و اکسش نشر کرده، این تصمیم را تأسف‌بار عنوان کرده است. در اعلامیه گفته نشده که چه زمان سفارت به حکومت هند تحویل داده می شود، اما دلیل بسته شدن سفارت عدم حمایت دیپلماتیک و نبود حکومت مشروع فعال در افغانستان عنوان شده. نه هند و نه هم حکومت طالبان در این مورد چیز نگفتند. در اعلامیه سفارت افغانستان در دهلی نو همچنان آمده که تمامی اموال و امکانات سفارت به مقامهای حفاظتی کشور میزبان تحویل داده شده. بار نخست هم نیست که یک سفارت افغانستان در کشور خارجی بسته می شود. پیش از این سفارت های افغانستان در پاکستان، چین، ایران، ترکمنستان و چند کشور دیگر به نماینده های طالبان سپرده شد. با آنکه هیچ کشور در بیش از 2 سال گذشته حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته، با آن هم مقامهایشان نزد کشورهای میزبان به نحو رسمیت دارند و نماینده هایشان از سوی این کشورها پذیرفته شدند. هند در گذشته یکی از حامیان کلیدی حکومت پیشین جمهوری در افغانستان بود، اما تا هنوز موقفش را روشن نکرده که سفارت را به طالبان مسپارد یا اینکه این مکان دیپلماتیک بسته میماند. افغانستان علاوه بر سفارت، دو کنسولگری در ممبئی بمبئی و هیدرآباد دارد. در دو کنسولگری گفتند که با کارشان ادامه خواهند داد. اکنون پرسش های مطرح می شوند که آیا این سفارت از سوی هند به طالبان سپرده می شود؟ تا کدام حد دهلی نو خواهان داشتن تعامل با طالبان است؟ این تعامل چگونه رنگ خواهد داشت؟ سرنوشت سایر سفارت های افغانستان در کشورهای مختلف از جمله اروپا و غرب چه خواهد شد؟ اما اینها را به بحث می‌گیریم. در برنامه حاضر دو مهمان به صورت زنده در برنامه ما حضور دارند: آقای عمر صمد، سفیر پیشین افغانستان در فرانسه و کانادا، و صدیق منصور، رئیس جرگه سیاسی مردمی افغانستان. با طارق فرهادی، آگاه امور سیاسی، هم گفتگو کرده ایم که در جریان همین برنامه نشر خواهد شد. من جاوید نعیمی میزبان شماستم و امور فنی را هم آقا پیکار پیش می‌برد. مهمانان عزیز، خوش آمدین به برنامه. جناب صمد، نخست با شما، آیا دلیل بستن سفارت افغانستان در هند امانهایی است که در اعلامیه سفارت گفته شده؟ عدم همکاری کشور میزبان، نبود منابع و پرسنل، این که گفته شده حکومت طالبان هم حمایت دیپلماتیک از اونا نکرده و فعال و مشروع نبوده، یا این که فکر میکنین دلیل دیگر هم داره؟
سلام به شما نعیمی صاحب، فرهادی صاحب و پیکار صاحب و شنوندگان شما در داخل و خارج کشور، تشکر. ما فکر میکنم که دلایلی را که در اعلامیه سفارت آمده تا حد زیاد ما اینا را دلایل مقنع میدانم و دلایل حقیقی و اصلی میدانم. البته بعضن بعضی موضوعات دیگه میباشه، بعضی موضوعاتی که شکل اندازه محرم میداشته باشه و یا لازم نمیبینن یک جانب یا جانب دیگه در اینجا یا کشور میزبان یا نماینده های حکومت سابق که بنابر ملحوظات سیاسی یا اساسیت های از او یاد بکنن. ولی چیزی که گفته شده حتی به نظر ما از حد معمول و دیپلماتیکش هم زیادتر گفته شده. همی که گفتن که کشور میزبان هندوستان البته بعضی همکاری هایی را که لازم بود انجام نمیداد و یا جوابگو نبود و یا سفارت نمایندگی افغانستان به رقمی که در گذشته اهمیت میداد آل اهمیت نمیده، همین خودشم از امو تعامل و حالت عادی بیشتر گفته شده. لحاظا برای من فکر میکنم خانه کننده است تو حد زیاد.
تشکر میکنم جناب صمد. شما لطفا در خط تلفن با ما باشین. البته با طارق فرهادی، آگاه امور سیاسی، هم گفتگو کردم و نخست ازش پرسیدم که آیا هند حاضر میشود سفارت افغانستان را به طالبان بسپارد؟
دو سال بعد از اینکه طالبان قدرت گرفتن، تمام کشورها به این نتیجه رسیدن که بهتر است که با طالبان روابط داشته باشند تا اینکه با کسان روابط دیپلماتیک داشته باشند که معلوم نیست که نمایندگی از کی میکنند. پس هند هم همین تصمیم گرفت و دیپلمات‌های فعلی سفارت را تخلیه میکنند. امکان داره که بعد از 2-3 ما یک کنسولگری را هند اجازه بده، مثل که خود هند هم در کابل دیپلمات‌ها داره، سفیر نه اما یک کنسولگری را اجازه بده. و اگر این را اجازه بده این چیز خوب است، به خاطر که به افغانها سهولت میبخشه و اون کنسولگری یک کنسولگری باشه که با کابل ارتباط داشته باشه و یعنی خط و کتابت با کابل داشته باشه. پس یک چیز که ما باید قبول کنیم، افغانستان یک تحول شناخته و اینمی تحول است، اینمی حالت است و کشورها هم ایره قبول میکنن و نمیتونن که تا آخر دیپلومات های را نگاه کنن که اونها از حکومتی که در کابل است نمایندگی نمیکنن، اونا دیگه دیپلومات نیستن.
آقای فرهادی، هند یا هیچ کشور دیگری حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نمیشناسه، اما در چند سفارت نماینده های طالبان امور را پیش میبرند. فکر میکنین این چگونه مدل روابط دیپلماتیک است؟
کشورهای اروپایی یا کشور هند و اینا و یا ترکیه اینا که کار کردن، این معنی از این نیست که سفیر طالبان پذیرفته باشن، اما یک دفتر افغانی است در این کشورها که بعضی کاغذبازی ها و یا را میتونه با کابل اجرا کنه و ما میبینیم که از ترکیه و اینجا حتی و از امارات افغان ها را دوباره روان میکنن به افغانستان و این کشورها مفاد خود میبینن که ما با کی سر کار داشته باشیم، با مو حکومتی که فعلا قدرت در افغانستان داره. اینی حقیقت روز است. مدل دیپلماتیک یک مدل نو.
و سرنوشت سایر سفارت های افغانستان در کشورهای دیگه به ویژه در اروپا چی خواهد شد؟ رابطهشان با کابل و وزارت خارجه طالبان تنها در امور کنسولی محدود خواهد ماند یا ای که در دورنما برقراری رابطه سیاسی نیز قابل تصور است؟
در اروپا چند سفارت افغانی را خود اروپایی ها معاش دیپلومات ها را میدن، به خاطر که از اونا استفاده میکنن که در مجمع بین المللی ملل متحد در شورای حقوق بشر و اینجا بعض وقت اونا گپ میزنن، اونا را همه اروپایی ها معاش را نمیدن و بیزو بعضی که سفارت های دیگر است که کنسولگری ها خدمات بر افغان ها انجام میدن، خدمات پاسپورت و یه پاره. بالاخره اگر از دور فکر کنیم کدامش خوب است؟ خب یک سفارت باشه که کنسولگریش فعال باشه که کارهای پاسپورتی و گپای افغان ها اجرا شود، با کابل هم یک تماس داشته باشه، به خاطر که بالاخره اگر پاسپورت افغانی رو کسی داره خب پاسپورت هم از امو مملکت است و فعلا امو طالبا در قدرت هستند. و این دیپلومات هایی که در سفارت ها نشستن که به ضد طالبان هستن، اینا میتونن که از سفارت خارج هم شون و فعالیت های مقاومتی خود را ادامه بدن. اما حقیقت ایست که کشورها احساسات ندارن، میبینن که کدامش بهتر است و کدامش به حقیقت نزدیکتر است، که آیا کی را ما بشناسیم، کتی کی روابط داشته باشیم، اگر کدام افغانه که مرتکب یک جرم شده او را پس دوباره مجبور شویم افغانستان روان کنیم، کدام کنسولگری به درد ما میخوره؟ همون کنسولگری که با کابل تماس داره.
تشکر میکنم از طارق فرهادی، آگاه امور سیاسی. خب جناب صمد، تا که تماس ما با آقای منصور وصل میشه، باز هم از شما بشنوم که این چگونه یک مدل روابط دیپلماتیک هست که کشور را بر رسمیت نشناسن و ایسو نماینده هایش را بپذیرن، چیزی که در مورد چند سفارت دیگر هم شد در پاکستان، ایران، چین، ترکمنستان و حتی حالا در مورد ترکیه هم چیزهای گفته میشه. تحلیل شما در این مورد چی هست؟
یقینا این شکل مدل دیفاکتوس و در عین زمان ما و اشکال مختلف در گذشته دیدیم که بعضی کشورها یا دول بوده که یا که اونا از طرف بسیاری به رسمیت شناخته نشدن ولی نمایندگی ها داشتن. مثلا من فکر میکنم فلسطین یکی از این مثال ها بوده میتونه. در شرایط فعلی کشورها و خصوص کشورهای منطقه، اونهایی که ناچار هستن رابطه داشته باشن از لحاظ ارتباطات مردمی، رفت آمد، تجارت و حضور افغانهایی که در کشورها به تعداد زیاد ساکن هستن، ایجاب میکنه که نمایندگی که در اونجا هست با مرکز خود در تماس باشه تا کارهای کنسولی و موضوعات مربوط به اسناد حقوقی طی مراحل شوه. وگر نشه خوب است، نه او کشور میتونه که کار خود پیش بره، نه اتبای افغان در او کشورها میتونن از خدمات بهره بردار شوند و یک حالت غیر نرمال میباشه. آن من فکر میکنم حد اقل یک تعامل میخواین نگاه کنن.
تشکر میکنم جناب صمد، از شما با ما باشین. لطفا تماس ما با آقای صدیق منصور، رئیس جرگه سیاسی مردمی افغانستان هم برقرار شده. جناب منصور، به باور شما هند سفارت را به طالبان خواهد سپرد و نماینده هایشان را به عنوان دیپلمات خواهد پذیرفت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به شما مهمانان عزیز و همکاران و همشنوندگان محترم السلام علیکم و رحمت الله. فکر میشه که جهان بعد از تقریبا دو سال انتظار، جهان غرب و همچنان حالات و وضعیتهایی که در منطقه جریان داره، جنگ های اوکراین و فعالیت ها و روابط با روسیه، تشکیل و ایجاد حرکت ها و بلاک های جدید، چی بریکس و چی هم فعالیت های شانگای و فرمت مسکو و همچنان به خواب رفتن و یا سقوط حکومت قبلی که رئیس شش به هوا فرار کرد و همه پراشوت هایی که داشت و به زمین ریخت، دیگه شاید جهان نتوانه که به نام سفارت، به نام کنسولگری یا نمایندگی دیپلماتیک که از یک جغرافیه و نظام و حکومت و ملت به نمایندگی بکنه، اونا را نگهداری کرده بتانن و تغییراتی که در منطقه به شکل بسیار جدی و تیز رفتار صورت میگیره و تعاملات جدید ایجاد میشه. این تاثیرات خود داره. تا حدی که موضوع بر روابط دیپلماتیک و هندوستان برمیگرده و خبر بسته شدن یا بسته کردن سفارت افغانستان در هندوستان است، موضوعی خیلی جدی و مهم است، چون هندوستان یک کشور همسایه، نه بیخی نزدیک و همسرحد، بلکه یکی از همسایه استراتژیک و مهم مردم و ملت افغانستان در طول تاریخ بوده. از نگاه روابط کلتوری و فرهنگی، روابط سیاسی، روابط اقتصادی و مسائل دیگی که مربوط دو ملت دوست و برادر بوده، حضور بیش از 200 میلیون مسلمان در هندوستان که تقریبا یا برابر با نفوس کل پاکستان فعلی و یا بیشتر از او شاید باشه، تغییرات اقتصادی و پیشرفت‌های اقتصادی که هندوستان داره و یکی از ابرقدرت‌های اقتصادی جهان شده راهی، از نگاه نفوس هم به درجه اول نایل میشه، و به طرف دیگه فعالیت‌های چین با حکومت یا زمامداری فعلی در بخش اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک و همچنان در بخش معادن و سرمایه گذاری در افغانستان، این هم حتما تأثیرات خود داره. هند البته با آمدن طالبان به کابل در روزای اول یا سال اول هم ما شما صدایی را شنیدیم که وزارت خارجه حکومت فعلی افغانستان بر هندوستان و به کشورهای دیگه صدا کرد، خصوصا به هندوستان، که اینا امنیت دیپلمات‌های هندی را میگیرن و اونا میتونن پس برگردن به کابل و فعالیت‌های دیپلماتیک و کنسولی خود پیش ببرن، حتی به سوی سفیر هم میتوانن. ولی وقتی که حمله بر ساحه سفارت روسیه شد، فکر میکنم این فعالیت‌ها کمی بطی شد و فعالیت های سفارت افغانستان که در هند بود، اونجا هم جنجال های بین سفیر و بعضی از دیپلمات هایی بود که یک صدا شنیده شد که یک تن یک مکتوب یا اصلی یا به گفته سفیر قبلی و بعضی همکارانش که مکتوب جعلی بود که از طرف حکومت فعلی به او فرستاده شده بود و گویا و من حیث سفیر یا نماینده معرفی شده بود از طرف وزارت خارجه و از دیپلمات های موجود در اونجا خواسته بود که باید دور من حیث سفیر همکاری بکنن و قبول بکنن، که او موضوع باز یارد شد یا پیش نرفت. حال بسته شدن سفارت در افغانستان، در هندوستان سفارت افغانستان، ما فکر میکنیم که مشکلات هم شاید ببار بیاوره، چون ممکن بیش از 100,000 افغان در اونجا زندگی بکنن، محصولین بسیار زیاده که سالانه 1,000 الی 2,000 محصول به هندوستان می رفتن، اونا هم اکثر اونجا ماندن، مسائل کنسولی و تحصیل و تعلیم اونا، مکتب به نام مکتب سید جمال الدین افغان غالبا به مهاجرین افغانی که اونجا هستن تأسیس شده بود، که او هم اخراجات و مصارفش از طرف سفارت افغانستان تمویل و مدیریت می شد، و مهاجرین دیگه که در هندوستان هستن بدون محصولین، اونا هم به خدمات کنسولی و پاسپورت و موضوعات دیگه، هم در بخشای امنیتی و کلتوری ضرورت های خاصی داره که باید به او توجه جدی هم از طرف حکومت هندوستان و هم زمامداران امور در افغانستان موجود باشه و از این طریق تلاش و که مشکلات اونا حل باشه و به زودی سفارت افغانستان بازگشایی شود و فعالیت های مثمر به مردم افغانستان ادامه پیدا کنه، و هم ملت افغانستان و ملت هندوستان که دوستای بسیار نزدیک در طول تاریخ بودند
همکار بمانند از نگاه روابط کلتوری، اقتصادی، علمی و فرهنگی و از ترقی و پیشرفت نمانند و در منطقه هم حضور خاص خود داشته باشند.
تشکر میکنم، سلامت باشین شما جناب منصور. جناب صمد، تا کدام حد دهلی نوخان داشتن تعامل با طالبان هست؟
قسمی که گفته شد هند در افغانستان سفارت خود باز کرده، مدتی است که دیپلمات ها و افراد تکنیکی هند در کابل رفت و آمد دارن. این خودش البته معنی دار است. در عین زمان عالی فرصت هم پیدا شده تا هند به باز دیپلمات ها یا مامورین طالبان هم اجازه زیر بده تا با باز کارهای اداری و کنسولی در سفارت افغانستان در هند رسیدگی بکنن که معلوم نیست، البته این تصمیم هنوز گرفته نشده یا هنوز اعلان نشده، ولی گمان میره که این کار هند انجام بده به شکل بالمثل. ولی از همه مهمتر این است که فراموش نکنیم که در شرایط جیوسیاسی و جیوپولیتیک فعلی هند البته دو مشکل داره در منطقه و دو رقیب داره در منطقه، یکی همسایه غربیش پاکستان و دیگری با چین هم رقابت های دیرینه داشته و داره و او دو کشور هر دو در کابل حضور دارن، حضور قوی دارن. چند روز پیش یک سفیر جدید چین در کابل به کار آغاز کرد و روابطشان تا اندازه نرمال است، البته به سطح دیپلماتیک به سطح رسمیت به رسمیت شناسی دیپلماتیک و سیاسی نه، ولی در دیگر ابعاد فعالیت ها زیاد است. لازم فکر میکنم هند ناگزیر همچون تصامیم میره باید بگیره، چون نمیخواید که در این روند کمبود داشته باشه، خلا ایجاد شده برش از لحاظ منافع هند. ما پیشبینی از این هستم که در آینده نزدیک ما شاهد از این خواهیم بود که اقلا یکی دو نفر از مامورین طالب و دلی جدید وارد شدند.
تشکر میکنم. و جناب منصور، فکر میکنین کشورهای میزبان به این نتیجه رسیدن که سفارت‌های افغانستان رفته رفته به نماینده های طالبا سپرده شود و یا ای که مسدود بماند؟
بله، ما فکر میکنیم که دیگر شاید جهان هم حوصله انتظار نداشته باشند که بیشتر از این انتظار بکنند، چون اینجا یک ملت عظیم و بزرگ قرار داره که با ملل جهان در طول تاریخ دوست بوده و این روابط هیچ کسی نه به خاطر یک گروه یا یک گروه و یا کسانی که به فساد آغشته بودن و فرار کردن و این ملت بیچاره و هردم شهیده در همه مصائب و علم فقر و تنگدستی و مشکلات اقتصادی و موضوعات دیگه رها کردن. ما فکر میکنیم که جهان دیگه شاید این توان و تاب نداشته باشه که را تحمل بکنن و روابط کشورها هم ما شما میبینیم که از نگاه اقتصادی، علمی، فرهنگی، کلتوری و دیپلماتیک و سیاسی هم در این نوسانات تاریخی و بسیار عاجل و سریع که در منطقه صورت گرفته و تشکلات در حالت مشکل گرفتن است، فعالیت های بسیار جدی جریان داره و بلاک های جدید نه تنها اقتصادی سیاسی بلکه نظامی صورت میگیره. ایالات متحده آمریکا و غرب هم با او قوت یکتازی که قبلا بودن ماندنی نیست. ما فکر میکنیم که منطقه و جهان بر اساس منافع اولیای ملل خود، منافع استراتژیک خود به حرکت در آمدن و افغانستان که یک کشور از نگاه جیوستراتژیک، جیوپولیتیک و جیواکانومیک دارای ارزش بسیار عمده است، فکر میکنیم که به زودی وصل خواهد شد. میمانم مسائل حکومت و حکومتداری داخل افغانستان، اینجا هم مکس ضرور است که باید باشه. زمامداران فعلی
باید از یکتازی و به اصطلاح عامیانه و وطنکی و کردکی اگه بگویم از تناخوری باید دیگه دست بردارن. کافیست برشان دو سال هر چیزی که کردن و خوردن و بردن فکر میکنیم که همقدر کافیست دیگه. مردم افغانستان به پیشرفتهای اقتصادی، علمی، فرهنگی و کثیرالبعدی ضرورت داره که مشترکاً کار شوه با ملت، با اینا به طور حقیقی نشواری آشتی بکنن، با ملت قسمی که ملت به اینا آغوش خوده باز کرده رایست، اینا باید با ملت آغوششان باز بکنن و یک سلسله عمیق و دقیق را ترسیم و تنظیم بکنن که هم حکومت و نظام به سطح جهانی قد علم بکنن، نظامی که بر اساس فرامین الهی و خواسته های مردم استوار باشه، بله، واقعا خدمتگار مردم باشه، از متن ملت تشکیل شده باشه و شخصیت های علمی، فرهنگی و دلسوزی که اولاد راستینی وطن باشن، اولاد راستینی ملت باشن و واقعا به این وطن خدمت بکنن بدون تفکیک مصالح حزبی و گروهی و سمتی و زبانی و غیره. باید فرصت های مساعد شود تا کار به اهل کار سپرده شود. قسمی که خداوند عزوجل حکم و فرمان صادر کرده که بیشک خداوند به شما امر میکنه تا امانت به اهلش بسپارید، این امانت بزرگی سرنوشت ملت که سرنوشت نه تنها ملت فعلی بلکه نسلهای آینده ما به او تعلق میگیره، باید در هر مرجع و در هر آدرس به اهل کارش سپرده شود که هم فرمان الهی تطبیق شود و هم فرمان الهی دیگه که خداوند می فرماید بیشک خداوند حالت قوم را تغییر نمیده تا خودشان حالت خود تغییر ندهند. پس به خاطر تغییر مثبت و به احسن الحال و بیرون رفت از حالتهای تبهکار و انقلابای خونین به سوی امن پایدار و انقلابای ترقیاتی ما باید دست با هم بدیم، هم به سطح ملی و هم به سطح جهانی، تا نه تنها افغانستان بلکه منطقه و جهان یک خانه امن به همه بشریت، بشریتی که زاده از یک پدر و مادر حضرت بابا آدم و بی بی هوا بوده و همه در بشریت شریک و خواهر و برادر هستیم کار بکنم.
تشکر میکنم. و به عنوان پرسش اخیر از شما جناب صمد که سرنوشت سایر سفارت های افغانستان چی خواهد شد؟ آیا فراتر از روابط کنسولی برقراری روابط سیاسی میان کشورهای میزبان و نماینده های طالبان قابل تصور و پیش بینی است؟
سوال خوب است. هر کشور ما شما در دو سال شاهد بدیم، البته بنابر امو شرایط و خواهشات و مقتضیات خود تصمیم میگیره. ما شما شاهد بودیم که بیش از یک سال قبل امریکایی ها سفارت افغانستان در واشنگتن و قنصلگری هاش همه رو بستن. من فکر میکنم که فشار بالای کشورهای میزبان بیشتر شده میره برای اینکه تصامیم جدید بگیرن. بسیاری از کشورهایی که در اونجا افغان ها تعدادش زیاد است، در اونجا موضوعات تعامل به اشکال مختلف مطرح است، در اونجا البته گروه های ضد طالبان هم وجود دارن و اونا یک لابی به یک لابی مبدل شدن که مانع از این کار میخواین شوند. یک اندازه تنش پیدا شده و ولی باز هم موضوع سفارت و یا نمایندگی یک کشور در یک کشور دیگر بالاتر از موضوعات عاطفی است بعضن و برای بعضی کشورها البته ملحوظات سیاسی مطرح است و این ارتباط میگیره به چیزهایی که پارلمانشان یا کانگرسشان هم در او یک رأی و یک نظری داشته باشه. ما پیش بینی ازی هستم که ما شاهد ازی خواهیم بود در به مرور زمان که تعداد بیشتر کشورها امی راهی را که هندوستان پیش گرفته و پیش میگیرن و راهی را که ترکیه به پیش گرفته که تعامل بیشتر ساخته و بعضی کشورهای دیگه که نمایندهای طالبان را اجازه حضور در کشور خود دادن.
تشکر میکنم از شما مهمانان گرامی، عمر صمد سفیر پیشین افغانستان در فرانسه و کانادا و صدیق منصور رئیس جرگه سیاسی مردمی افغانستان که در برنامه بحث 25 دقیقه امروز با ما همراه بودید. سپاسگزار شنونده های عزیز از حضور و همراهی هر یک شما. برنامه های رادیو آزادی اکنون به صورت 24 ساعت در تمامی روزهای هفته ادامه دارند.
خوش ندارم، ابرار خوش ندارم، هفته و کم ده پشت ابرای سیه گم شده، قصه عشق ما سر زبان مردم شده.
باران خوش ندارم، ابرار خوش ندارم،
اگرچی رحمت بارون خداییست، با گلها نعمت از بمن جداییست، اگر باران عشق جاری باشه، زندگی به تو بر من به نواییست.
باران خوش ندار